أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب سرغفلی بود، آخرین راهی که برای تصحیح آن اختیار کردیم تمسک به عموم اوفو بالعقود بود که عرض کردیم بنابر نظر مشهور مانعی در استدلال به آن نیست. البته بحث‌های مختلفی راجع به این آیه شریفه و همینطور آیه شریفه اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا مطرحه. ما به دو بحث اشاره میکنیم، تفصیلش رو اگر توفیق بود در بحث های آینده که انشاءالله یکی بحث عقد استثناء هست، سفارش ساخت که بحث مهمی هست که ماهیت قرارداد سفارش ساخت چیه، که شخصی به یک کارخانه‌ای سفارش میده مثلا 10 یخچال برای ما تولید کن و ما به نرخ روز از تو میخریم، آیا این قرارداد الزام آور هست؟ الزام آور نیست. بیع سلف است، اجاره است، عقد مستقل است. اونجا انشاءالله بحث اوفو بالعقود جدیتر مطرح میشه، اونجا بحث میکنیم. و همینطور اگر توفیق بود بحث بعد از آن بحث بیمه و قراردادهای مختلف بیمه هست که اونجا هم ما به اوفو بالعقود نیاز پیدا میکنیم، بحث خواهیم کرد. فقط دو تا بحث مهم هست در اوفو بالعقود با اشاره و اجمال مطرح میکنم. یکی این که در مجمع البیان گفتن اوفو بالعقود است، اوفو بالعقود مربوط میشه به عقود الهیه. از ابن عباس نقل میکنه که المراد بها عقود الله التي اوجبها الله على العباد في الحلال والحرام. در کشاف هم گفته از ظاهر انها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حرامه و تحريم حرامه. چون ادامش هم هست يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. کلن این سوره مبارکه، سوره مائده، بسیار از بحث میثاقهای الهی درش نام برده میشه. اذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل فبما نقضهم میثاقهم لعناهم من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا. ولذا گفته میشه اوفو بالعقود اصلا مربوط به قراردادهای بین مردم نیست. این یک اشکال هست که اشکال قابل توجهی است، ولی به نظر ما این دلیل بر توسعه عقوده نه تزییق آن. دلیل بر اینکه عقود منحصر به عقود بین مردم نیست، به قراردادها و پیمانهای خود وفادار باشید، چه پیمانهایی که با خدا بستید در عالم زر یا قراردادهایی که بستید با پیغمبر خدا که مطیع او باشید، چه قراردادهایی که بین خودتون میبندید، که توضیح این مطلب در جای خودش میاد. بحث دوم اینه که گفته میشه که در تفسیر قمی به سند صحیح، اگر تفسیر قمی را ما قبول بکنیم که بعید نیست، عرض کردم جایی که سندش مشکلی ندارد، علی ابن ابراهیم عن ابیه مطرح میشه، انسان وسوق پیدا میکنه که در اصل تفسیر قمی این بوده. از عبدالله ابن سنان نقل میکنه: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای بالعهود. پس اوفو بالعهود میشه اوفو بالعهود. امام در جلد 4 کتاب البی صفحه 14 فرمودن که خب دیگه آیه رو نمیشه برای قراردادهایی که درش التزام به عمل نیست پیاده کنیم. بی التزام به عمل نیست، کتاب مال شما، پول مال من، عهدی ما با هم نبستیم. عهد بستن مربوط به التزامات هست، تعهدات، اما جایی که تعهدی در کار نیست، تملیک و تملک هست، مثل همین سرقفلی که بنابر برخی از انظار صرفا واگذاری حق الایجار بود به مستأجر، خب گفته میشه که دیگه شامل این قراردادهای تملیکی نمیشود. حالا البته در اونجا در همون بحث امام فرمودن که ولیکن اصحاب و فقها اینطور عمل نکردن، به این آیه تمسک کردن برای نفوذ عقد بیع، برای نفوذ عقد نکاح. این هم بحث مهمی است که انشاءالله در جای خودش باید دنبال کنیم. حالا ما راجع به سرقفلی سه حکم رو بنا شد بررسی کنیم. حکم اول هبه بود. برخی هستن سرقفلی را به فرزندشون هبه میکنن، به همسرشون هبه میکنن، آیا این هبهش صحیحه؟ بعد اختلاف میشه بین ورثه. ورثه ممکنه بگن ما قبول نداریم این هبه سرقفلی را. مشکل در هبه سرقفلی از دو جاست: یک، این که گفتن هبه باید تعلق بگیره به عین سرقفلی که عین نیست. اشکال دوم اینه که در هبه قبض معتبره، چجور سرقفلی را قبض بدن به طرف مقابل؟ مثلا منفعت رو شما هبه کنید به شخصی این نیست، ولی قابل قبض هست، قبض المنفعته به قبض این. اما قبض سرقفلی که یک حقیست، به چیست؟ این بحث مشکلی. ما ابتدا راجع به این دو حکم هبه بحث کنیم، ببینیم اصلا دلیل بر این که در هبه قبض معتبره و همینطور هبه باید به این تعلق بگیره چیه. خب فتاوا همینه. مثلا آقای خویی در منهاج فرمودن الهبت و تملیک و این مجانن من دون عوض و یشترت و فی صحت الهبه القبض. تحریر: کتاب الهبه و هی تملیک و این مجانن و من غیر عوض و یشترط فی المحوب ان یکون عینا فلا تصح هبت المنافع. بعد فرمودن یشترط فی صحت الهبه قبض الموهوب. آی سیستانی باز همینطور بیان کردن. اما بزرگانی هستن میگن کی گفته در هبه شرط است که موهوب عین باشه؟ نه، غیر این رو هبه کنه چه اشکالی داره؟ سید یزدی در تکمله عروه وثقا جلد 1 صفحه 163 فرموده یمکن ان یقال به صحت هبت المنافع و هبت الحقوق القابلت للنقل و این لم تکن من الهبت المصطلحه و لم تشمله اخبار الباب لکفایت العمومات فی صحتها لابد اوفو بالعقود دلیل ایشون است. فقه الصادق جلد 30 صفحه 187 فرمودن به نظر ما هبه منافع هبه حقوق صحیح، چه اشکالی داره؟ حالا اوفو بالعقود که ما قبول نداشتیم که دلیل بر نفوذ قراردادها هست که شک در مشروعیتش داریم، ولی خود هبه چرا صادق نباشه؟ به نظر ما عرفاً در حقوق صدق میکنه، میگه بخشید حقش رو، حق تهجیرش رو بخشید. حالا سرقفلی هم اگر حقه، حق سرقفلیش رو بخشید. عجب میگن یبیع و حقت که در روایات داریم، یه و حقه نمیگن؟ چرا نگن؟ عنوان هبه صادقه. حالا روایاتش رو میخونیم، عنوان هبه صادقه، بعد که از روایاتش هم ادعا میشه که اطلاق داره. ولی زب به نظر ما از حیث صدق هبه ما مشکلی نداریم. هبه یه حق سرقفلی چه مشکلی داره؟ اما به لحاظ قبض، مشهور میگن در هبه قبض معتبر، روایاتی هم داریم. اولا ببینیم آیا این شرطیت قبض مسلمه یا نه. دوم ببینیم صدق قبض به چیه. برخی از معاصرین در تعلیق منهاج الصالحین گفتن که ما اشکال داریم در شرطیت قبض در صحت هبه. چرا؟ برای اینکه هم ادله شرطیت قبض در هبه رو نگاه کردیم، روایاتش ضعیفه، هم دو تا روایت خلافش پیدا کردیم. پس اصلا شرطیت قبض در صحت هبه مسلم نیست. خب ببینیم این اشکال ایشون وارده یا نه. اولین روایت که مطرح میکنن برای شرطیت قبض مرسله عوانه، النحل والهبه ما لم تقبض حتی يموت صاحبها قال علیه السلام هي بمنزله الميراث و ان كان لسبي في حجره و اشهده علیه فهو جائز. اگر ولی سبی هبه کند مالی را به سبی، اونجا قبض نمی خواهد، اما غیر از آن نیاز به قبض دارد. اگر قبض ندهد واهب مال موهوب را به شخص موهوب له، این هبه نافذ نیست، هی به منزلت میراث، اسم میرسد به ورثه اون واهب. وسائل جلد 19 صفحه 232. خب این خبر مرسله است، روایت مرسله است، اعتباری بهش نیست. روایت دوم روایتی است که شیخ طوسی نقل میکنه از علی ابن حسن ابن فضال به سندش از داوود ابن حصین عن ابی عبدالله علیه السلام الهبت و النحلت و ما لم تقبض حتی يموت صاحبها قال هو میراثون، جلد 19 وسائل صفحه 235. گفتن این هم دلالتش خوبه، ولی سندش رو ما قبول نداریم، چون سند شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال مشتمل است بر علی ابن زبیر قرشی که توثیق ندارد. روایت سومم روایت ابی بصیر هست، الهبت لا تکون ابدا هبتا حتی یقبزها، یعنی یقبزها الواهب، یا حتی یقبزها، یعنی یقبزها الموهوب له، و صدقت و جائزتون علیه. صفحه 234 از وسائل جلد 19. گفتن اینم سندش ایراد داره، در سندش موسی بن عمره که موسی بن عمر بن یزیده توثیق نداره، فقط محمد بن احمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه از اون نقل کرده. کسانی که میگن ابن الولید هرچه از کتاب نوادر الحکمه استثناء کرد ضعیف است، اون چرا که استثناء نکرد دلیل بر این است که ابن الولید آنها را توثیق میکند. صدوق مثل ابن الولید تابع ابن الولید بود و همینطور ایوب ابن نوح، و موسی ابن عمر را استثناء نکرد ابن الولید از رجال محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه. اونهایی رو که استثناء کرد اونهایی بود که ضعیف میدانست. گفت تمام احادیث این کتاب را نقل میکنم الا آنچه را که این گروه که استثناء میکنم راوی آن باشند. موسی بن عمر جز اونها نیست. ایشون میگن من ابن الولید عمل بکند قبول ندارم. اگر بگید ثقات هستن مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی، حرفی نیست. نگفت ثقات هستن، گفت عمل میکنم. عمل بکن، شاید شما اصالت العدالهی باشی، معتقدی که اصل در هر شیعی عدالته. ما چی میدونیم؟ اعتباری نیست به عمل تو. مثل اینکه یه آقایی بگه من پشت سر فلانی نماز میخونم، خب شاید تو پشت سر به قول اون بنده خدا پشت سر کسی نماز بخونی که فاسق باشه، شرط امامت رو فسق میدونی. چه میدونی؟ خب این اشکال در سند این روایات. بر فرض سند این روایات درست باشه، گفتن آقا دو تا روایت داریم برخلاف، یکی صحیح ابی بصیر که دیگه این سندش که گیر نداره. قال ابو عبدالله علیه السلام الهبت و جائزتون قبضت اولم تقبس قسمت اولم تقسم و نحل لا یجوز حتی تقبس. نهله حالت اعراض داره، واگذاری است. اونو میگن در اعراض باید قبض کنه مقرض له، اما هبه تملیکه، نهل اعراضه. هبه اینجور تفسیر کردن، اما هبه تملیکه، تملیک میکند به موهوب الله این مار را. الهبت جائزتون قبضت اولم تقبض. خب بر فرض اون روایات صحیح باشه، این روایت معارض اون میشه. اگر همون روایت صحیح نباشه که هیچ. روایت دوم، بله الهبت جائزتون قبضت اولم تقبض دیگه، الهبت نافذتون، جائزتون یعنی نافذتون.
قابل فسخ لازم نیست،
چه قرض باشه چه نشه. بله خب ظاهر الهبت و جائزتون یعنی نافذتون دیگه، در مقابل و نحل لا یجوز تا یقبزه. الهبت و جائزتون قبضت اولم تقبض و نحل لا یجوز تا تقبض. آنه شدید؟ روایت دوم چیزی معقول نیست. نه ایشون میفرمان جائزتان بالمعنى العام. خیلی هم حرف آقا رو ضایع نکنید دیگه. ایشون میگه که هبه لازم نیست، اما از این که نافذ است و لازم نیست بعد القبض، یا اصلا نافذ هم نیست، جواز عرفی داره، یعنی هنوز از دستت هنوز میتونی تصمیم بگیری. حالا یا از باب این که هنوز اصلا شرعا نافذ نیست میتونی تصمیم بگیری، یا اگر قبل اینجور
جا مثلا تو بری مادام که قبول نکرده جایزه تو
اما این لم تقبضش قبضتش ایشون میگن اون نه نافذ است به نحو غیر لزوم، منتها خب هم خلاف ظاهرم با اون و نحل لا یجوز حتی تقبض جمع نمیشه. روایت دوم صحیح صفوان قال سألت الرضا علیه السلام عن رجل کان له على رجل مال فوهبه لولده. آقا من طلبی داشتم از شما، به پسرم گفتم که وهبت هذا الدين اليك، بعد پشیمان شدم. به اون بدهکار دلم سوخت، گفتم ابرأت ذمتک. سوال کرد از امام این ابرا نافذه بعد از این که تملیک کرد این طلبکار این طلبش را به فرزندش؟ حضرت فرمود بله این ابرا نافذه. نه یکون وهبه له ثم نزعه. اگر میگفت قبض نداده است پس این هبه صحیح نبود، اینو نفرمود، فرمود یکون وهبه له ثم نزعه فجعل له ازا. این مثل این میمونه که شما مالی رو به کسی هبه میکنی، هبه جایز است، از او میگیری میدی به دیگران. هبه به زیرهم قبل از قبض ممکنه هبه صحیحه جایزه باشه، بعد القبض لازم میشه. اینم که قبض نداده بود، بدهکار که ادا دین که نکرده بود. من گفتم این طلبی که از زید دارم پسرم مال تو، قبل از قبضم پشیمان شدم، به اون بدهکار گفتم ابرأت ذمتک. حضرت در این روایت فرمود که اشکال نداره، این مثل این که مال رو من به شخصی ببخشم و از او بگیرم بدم به کسی دیگه. این تشبیه ظاهره در اینه که این هبه صحیحه دیگه، منتها لازم نیست. وسائل جلد 19 صفحه 230، روایت قبلی هم که صفحه 233 بود. خب حالا اگه تعارض کنن تساقط هم بکنن، مقتضای اوفو بالعقود اینه که و سیره عقلاییه اینه که هبه صحیحه. از سیره عقلاییه قبض رو شرط صحت هبه نمیدونن. مغازش رو که داده دست مستأجر، میگه این مال پسر بزرگمه، اونم میگه خیلی ممنون پدر جان، مردم اینجورن دیگه، اینطور نیست که بگه نه تا قبض ندم این مغازه رو، این مغازه ملک مقوله نمیشه. خب بله به نظر ما اشکال به سنده اون روایت ابن فضال که اصلا وارد نیست، اشکال به روایت موسی بن عمر حالا ممکنه وارد باشه و ما عدم استثناء ابن الولید رو از رجال نوادر و نکمه دلیل بر توثیق ندانیم، خلافاً لسید زنجانی که دلیل بر توثیق می‌دانند. و این راجع به نقل شیخ طوسی از کتاب علی بن حسن الفضال که اصلا به نظر ما اشکال وارد نیست. چرا؟ اولا کتب ابن فضال معروف بود، اون نقلی که هست که سوال میکنن از خادم حسین ابن روح، اون از که میگه سوال کردن که کتب شلمغانی در خانه های ما هست، ما چه بکنیم؟ اون منحرف شد و هم جواب داد که اونی که از امام علیه السلام میدانیم اینه که راجع به کتب ابن فضال پرسیدن، فرمود و بیوتنا منها ملا، گفتن ها ابن فضال، کتب ابن فضال پره تو خانه های ما. فرمود خذو ما رووا و ذروا ما رووا. این سندش هم اگر گیر داشته باشه که حالا آقای زنجانی تصحیح میکنن سند رو و بعیدم نیست، وارد اون بحث نمیشیم، سند این روایت هم گیر داشته باشه، اما نقل تاریخیش که مشکل نداره که بالاخره زاهدش که یه واقعیتی رو داره میگه و بیوتنا منها ملا، پر است در خانه های ما. ابن فضال خیلی ثقه بود و کتبش شایع بود بین مردم و لذا احتیاج به سند نداره، و اگر نیاز به سند هم داشته باشه و ما این طرق رو که در فهرست و رجال نشازی زیم میشه طریق به این نسخه ها بدانیم، و اگه طریق به نسخه ها ندانیم که سند ضعیف باشه صحیح باشه چه به درد میخوره، اگه طریق به نسخه نیست از راه همون معروف بودن کتاب باید جلو بیاییم، اگر طریق به نسخه بدانیم که نظر مثل آی خویی هست، خب راه حل آی خویی رو قبول کنیم. راه حل آی خویی چیه؟ راه حل آی خویی اینه که شیخ طوسی و نجاشی یک سند مشترک دارن به کتب ابن فضال، احمد ابن عبدون عن علی ابن زبیر القرشی عن ابن فضال. عرفی نیست که احمد ابن عبدون به همین سند ضعیف البته یه نسخه ای رو برای شیخ طوسی نخونه، یه نسخه دیگر رو که اختلاف داره با اون نسخه برای نجاشی نخونه، عرفیت نداره. پس اون نسخه ای را که احمد ابن عبدون برای شیخ طوسی نخونه همون نسخه ایست که برای نجاشی نخونه به این سند ضعیف. حالا اینو داشته باشید، نجاشی در رجال بعد از این که اخبرنا به کتبه احمد ابن عبدون عن علی ابن زبیر عن ابن فضال گفت و اخبرنا بها، فی جماعت فی آخرین، یعنی فی جماعت آخرین محمد ابن سعید عن ابن فضال به کتبه از طریق ابن عقده، محمد ابن سعید همون ابن عقده است و سقن هم استاد نجاشی که نام میبره سقه است، هم ابن عقده از اجلا هست، با دو واسطه کتب ابن فضال رو نجاشی نرم کنه. و اخبرنا بها، یعنی همون نسخه ای که احمد ابن عبدون به من داد به سند ضعیف از طریق ابن عقده به سند صحیح اون رو نقل میکنم. پس نجاشی به سند صحیح اون نسخه رو نقل میکنه، اون نسخه احمد ابن عبدون هم همون نسخه است که احمد ابن عبدون به شیخ طوسی داده بود. اسم اینو آخوی میذاره تعویض و سند، که اگر واقعا این طرق به نسخ باشه خیلی راه حل خوبیه، اگر این طرق به نسخ نباشه، به عناوین کتب باشه که اصلا دیگه سند ضعیف و غیر ضعیف بودن چه فرقی میکنه؟ باید از راه مشهور بودن کتاب پیش بیاد. راه حل دوم، راه حلی است که آقای سیستانی مطرح کردن، فرمودن ما تهذیب و بررسی کردیم، اونجایی که شیخ طوسی هنوز بنا نداشت که مختصر بکنه سندها رو، سند دیگری از همین طریق ابن عقده به کتب ابن فضال داشت، سند صحیح بارها تکرار کرد. بعد که تصمیم گرفت تهذیب سنداش مختصر بشه، دید خیلی طول میکشه و اگه اونجور ادامه میداد 10 جلد ممکن بود بشه 20 جلد 30 جلد، مختصر کرد. بعد از جلد کدو مختصر کرد سندها رو، دیگه صاحب کتاب رو بعد ابه نامش میکرد، سند به اون صاحب کتاب رو حذف کرد. خب میگذارم آخر تهذیب میگم، اونجا سندها رو که میگفت بارها تکرار کرد، سند صحیحی که داشت به کتب ابن فضال. پس معلوم میشه شیخ طوسی هم به کتب ابن فضال غیر از اون احمد ابن عبدون، ان علی ابن زبیر، یه سند دیگری دارد. این هم یک راه. تو مشیخه بله نیومده، اون طریق صحیح نیومده، همون ابن عقده است در طریق ابی هارون ان ابن عقده یا شیخ مفید. بله دیگه اتفاقا اونجا من در اختصاره، چون میگه ما اینجا مختصر میگیم، مفصلشو جاهای دیگر میگویم، جای دیگه هم خب مفصلشون نسبی، مفصل نسبی رو جای دیگر گفت، اینو نگو، این سند آخر رو به کتاب ابن فضال نگو. ولی خب این که چشممون رو واقعیت که نمیتونیم ببندیم، جلد یک و ظاهرا اومده از جلد دو همون سند صحیح هست، بارها تکرار شده دیگه. خب حالا آقای زنجانی اینا سعی میکنن علی ابن زبیر قرشی رو بگن این ثقه است، هم در طریق شیخ و نجاشی به بخشی از کتب اصحاب بوده، نمیشه یه آدم ضعیف رو بیارن هی مکرر در طریق کتب اصحاب قرار بدن. و هم برخی گفتن که و همینجور هم از ظاهرن که این علی ابن زبیر قرشی پیش ما یه مقدار گمنامه، در رجال عامه توثیق شده به عنوان یک شیعه. رجال عامه شیعه رو بگن ثقه است خیلیه. الفضل ما شهدت به الاعداء. یه وقت شیعه قبول ندارن یکی رو، مطرود بین شیعه برمی‌دارن، تو سایت های وهابی به عنوان آیت الله مطرح میکنن. نه اون نه، اون برای سوء استفاده است. نه فرض اینه که علی ابن زبیر قرشی که اینطور نبود، مطرود بوده بین شیعه، بدنام باشه، اینو بیان توصیح کنن با اینکه قبول دارن شیعه است. این دلیل بر اینکه این اونقدر وساقتش واضح بوده که اونام نمیتونستن انکار کنن. پس به نظر ما سند این حدیث دوم که روایت حدیث داوود ابن حسین هست معتبره، و لذا اشکال سندی نباید بکنی. راجع به من لا از الفقی اشکال میکنند. من یادم نیست که در تهذیب خود شیخ طوسی میگه من بدع به صاحب کتاب کردم در سندها، البته بعد از این که از دست از اون مفصلگویی در سندها برداشت. خب پس اصل این که قبض معتبره در صحت هبه روایت صحیحه داره، اون روایت مخالفش دیگه معرضون انه کل اصحابه، تسالم برخلافشه. حالا جدیدن یک آقای محترمی میگه ما احتیاط میکنیم، خب ما نباید صبر کنیم تا روز قیامت. یکی میگفت اجماع یعنی علما تا روز قیامت یه چیزی بگن. خب این دیگه باید صبر کنیم روز قیامت بشه، اون وقت ببینیم اجماعی هست یا نیست. تسالم بین قدما اصحاب بوده صحت هبه مشروطه به قبضه، اعراض کردن از این دوره باید. حالا توجیه هم اگر بتونیم بکنیم توجیه میکنیم، ولی ظاهرا توجیهش خیلی سخت.
این روایت دوم بس ابرا نیست، احتمال داره ابرا رو بگه اصلا هبه نکنه، کلمه به خبر هم گفت تشبیه هم
کرد. هبه کرده به فرزندش، ابرا نکرد، هبه کرد به فرزندش، هبه کرد به فرزندش اون طلبش رو. بعد ابراهیم خواست بکنه، از اون اشکال نداری، مثل اینه که مالی رو به یکی هبه کردی، از اون گرفتی دادی به دیگری. حالا به هر حال ببینیم آقا چی میفرمم. بفرمایید. دیگه بر اساس این روایات بوده دیگه. ولی اصلا قبض انصراف داره به قبض العین، حالا اونو میرسیم. شما میخواید بگید در هبه حق دیگه قبض معتبر نیست، چون موردش مورد قبض العینه. الهبتو و نهلتو مالم تقبض حتی یموت صاحبها، این انصراف داره به هبت العین و شرطیت قبض در هبت العینه. این بحث دیگاریست. ما فعلا میگیم مقتضی برای شرطیت قبض در هبه تامه. چی میفرمه؟
دو روایت که سنداش خوبه، حالا مشهور اعراض کردن، اعراض از سند که نیست. این اون چیزی که
به ذهن تسالم، ببینید مشهور نیست، تسالم اصحاب است برخلاف. یعنی هیچ دیگه اینجا نه ابن جنیدی پیدا میکنید خلاف این رو بگه، نه ابن ابی عقیلی پیدا میکنید. مسلم است بین فقها ها، مسلم است بین فقها ها دیگه، مسلم شده بین فقها ها. حالا من یه اشکال دیگه هم بکنم، میگم سه تا روایت مطرح شد، آقا فرمودن که هر کدوم ضعیف السنده، اما سه تا روایت وثوق به صدور پیدا نمیشه. حالا اصلا کتب ابن فضال هیچ، ضعیف، حدیث اول مرسل، حدیث دوم ضعیف، حدیث سوم ضعیف. یعنی نه وثوق به صدور حاصل نمیشه از سه تا خبر؟ حاصل میشه یا نمیشه؟ نه صدور رو میگم، دلالت رو نمیگم، صدورش میشه قطعی دیگه. این دو تا روایت هم یکی اون آخریش که شاید تقریب به ذهن باشه، تقریب به ذهن باشه، چون اون هبه دین اصلا صحیح نیست، مگر قبض بدید این را صحیح نبود، اصلا به فرزندش هبه کرده بود چون قبض نداده بود. حالا امام یه تقریب عرفی کردن، جمع عرفی بعید نیست اینجور بکنی. هازا نظیر این که به یک کسی مالی رو بکنی از اون بگیری بدی به کسی دیگه. ولی نکته فنیش اینه که آقا اصلا اون هبه دین علا غیر المدین اصلا قبل از قبض که صحیح نیست. حالا قبض هبه دین به چیه؟ این جالبه، اینو بگم بحث رو بگذاریم ادامهش برای هفته‌های بعد. مشهور بین متأخرین که قبض و هبت دین به قبض مصداقه، یعنی شما 10 میلیون از بنده طلب داری، به دوستت میگی آقا وهب تو، چون زورت به من نمیرسه، روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنی، میگی این 10 میلیونی رو که از فلانی طلب دارم بخشیدم به تو، به رفیقت میگی، اونم میگه قبول کرد. مشهور گفتن ایشونم رفیقتم ماشاءالله نفوذ کلمه داره، یه زنگی میزنه میگه اگر ندی این 10 میلیون رو من با مقامات بالا عرض شود خدمتتون که هماهنگ میکنم، خلاصه دردسر برات درست میکنم. خب مجبور طرف 10 میلیون رو میده، قبض او به قبض مصداقه. آیه صد یه چیز جالبی گفته، اینو روش در تعلیق مناز گفته، نه قبض این هبه دین به استیلاء این موهوب له هست بر این دین، استیلاء داشته باشه، در اختیارش باشه. تو این بانک ها شما طلبکاری از ما این دیگه، تو حساب 10 میلیون هست، میگی این یه چک به من میدی یا کارت به کارت که میکنی، آقای سیستانی میگه این کارت به کارت قبض نیست، 10 میلیون دادی به من هبه کردی، سر سال باید شما واهب خمس بدی. چرا؟ چون قبض محقق نشده، هنوز شما خودت مالک این 10 میلیون. آقای سیستانی اینجور میگن دیگه، من موهوب الله قبض نکردم که، من هیچ خمس نمیدم، شما باید خمس بدی، خسر دنیا و الاخره. خب آقای صد چی میگن؟ آقای صد میگن گیرم قبض نباشه، حرف روحی روح مطلب آقای صد اینه، گیرم قبض نباشه. آقا منی که موهوب الله وقتی میاد پول تو حسابم یا چک از این آقا میگیرم، هر لحظه میتونم برم از بانک 10 میلیون دریافت کنم، من استیلا دارم بر اون مال. این تعبیری است که ایشون کرده، تأمل بفرمایید عبارت ایشون رو، فقط این جمله رو براتون بخونم. تعبیر اینه، میگن که در چی قبض معتبر نیست، بله قبض دین به تخلیت بین الموهوب له و ذمه المدین و ان کان لزوم هذه له متوقفا على القبض الاستيفائي به قبض المصداق، که اون وقت دیگه مثلا تلف میشه عرفن، ولی قبل از او من استیلا پیدا بکنم کافی. تأمل بفرمایید انشاءالله تا هفته های بعد. الحمدلله رب العالمین.